رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
روی خط خبر.
روی خط خبر.
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما هموطنان گرامی بخیر باشه. روی خط خبر رو آغاز میکنیم. شبتون بخیر باشه هموطنان گرامی. سپاس که امشب هم همراه شدین با روی خط خبر رادیو سلامت. یک ساعت از طریق این برنامه میزبان شما ایم. در هفته که پشت سر گذاشتیم و روزهای آتی، هفته روزها و مناسبت‌های متعددی داشتیم، جا داره که در همین ابتدای روی خط خبر این مناسبت‌ها رو تبریک بگیم. امروز که به طور ویژه روز کودک، هفته ملی کودک، هفته نیروی انتظامی، هفته فرهنگی تهران و هفته دامپزشکی. اما برنامه روی خط خبر هر هفته همین ساعت با حضور خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و صاحبان اندیشه، با بررسی و تحلیل علمی رویدادهای خبرساز هفته، زوایای تازه‌ای از رویدادها رو براتون روشن می‌کنه. دوستان، همین امروز بازتاب پیگیری ماجرای گوشهای آلوده مغولستان در برنامه روی خط خبر هفته گذشته رو داشتیم. اطمینان خاطر از عدم نشر این گوشت‌ها به بازار داخلی حاصل پیگیری خبرنگار روی خط خبر بود. پیش از این هم سهم گمشده سلامت از محل خودروسازی در روی خط خبر مشخص شد. اینها نمونه ای از پیگیری‌های خبرنگاران روی خط خبر رادیو سلامت. پس ما رو بشنوید و بفرمایید که چه موضوعی زیر ذره بین روی خط خبر قرار بگیره. بیست و سه دقیقه از اینجا روی خط خبر و در این برنامه من فاطمه شهبازی به اتفاق علی ابراهیمی و محمد رسول تبیک سه موضوع رو بررسی میکنیم. بله، آقای ابراهیمی و آقای تبیک هر دو در استودیوی روی خط خبر حضور دارن و از زبان خودشون موضوع رو میشنویم. آقای ابراهیمی سلام، بر شما خوش اومدید.
سلام میگم خدمت شما، همه شنوندگان عزیزمون. ما امشب سوژه داروهای لاغری فکر میکنم خیلی هم طرفدار داشته باشن و هم خیلی ها بی اطلاع باشن از هشدارهایی که این روزها در خصوص تبلیغات و فروش این داروها داده میشه و میخوایم ببینیم آیا این داروها اصلا توی فهرست داروی کشور ما هستن. اگر هستن خب به چه فرمولی و با چه روشی قرار میگیرن، و اگر نیستن خب مصرفشون آیا عوارضی که میتونه داشته باشه افراد با چه فرمولی با چه روشی بتونن اطلاع پیدا بکنن از اینکه این داروها رو از کجا و به چه صورت تهیه بکنن. حالا می‌خوایم این سوژه داروهای لاغری رو امشب پیگیری کنیم.
ممنونم از موضوع شما، اما در خدمت آقای طبیکم هستیم. سلام بر شما، خوش اومدید.
درود بر شما سرکار خانم شهبازی و عرض ارادت ویژه دارم خدمت مخاطبان عزیزی که با این برنامه همراه هستن. با توجه به اینکه امروز روز جهانی کودک رو داشتیم، به همین مناسبت میخواییم به یکی از بهترین و کاربردی ترین جشنواره هایی که در کشور ما برگزار میشه بپردازیم، یعنی 37 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان که اتفاقات خیلی خوبی رو رقم زد و البته یک گفتگوی تحلیلی رو هم خواهیم داشت.
بسیار عالی. و سومی موضوع که من در خدمت شنوندگان خواهم بود، راجع به مخالفت شورای شهر شاهرود با هر گونه فعالیت معدنکاوی در کوهستان شاهواره. اما در کنار ما آقای فرزاد محمدی راد هماهنگی و یحیی لک تهیه کننده هم حضور دارند.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم پویانمایی کوتاه. دیوار پشت رو ندارد، به کارگردانی و تهیه کنندگی اکبر ترابپور. کرگوش، به کارگردانی و تهیه کنندگی رضا سربخش و علی جمالی مطلق. محیا، به کارگردانی و تهیه کنندگی امیر فیضی.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
خب اولی موضوعی که بررسی میشه در خصوص 37 جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانانه که امسال این مراسم در اصفهان در حال برگزاری. خیلی تلاش کردیم که با دست‌اندرکاران این جشنواره هم صحبت کنیم، ولی گفتن که کاملا استرس دارن و هر لحظه ممکنه که اسمشون به عنوان یکی از منتخبان مطرح بشه. بنابراین در خدمت آقای دکتر شهرام خرازی ها خواهیم بود، پزشک، کارشناس ارشد مدیریت رسانه، روانشناسی و همینطور منتقد فیلم. آقای تبریک بفرمایید.
سپاسگزارم. همونطور که اشاره کردید یک اتفاق جالبیه که همزمان با برنامه ما الان اختتامیه داره برگزار میشه و میخوایم یک گفتگوی تحلیلی و جذاب رو داشته باشیم با جناب آقای دکتر خرازی ها. جناب آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه روی خط خبر خوش آمدید.
به نام خدا. منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلامت و خانم شهبازی سلام.
سپاسگزارم. سلام.
زنده باشید. آقای دکتر، با توجه به اینکه شما خودتون در چند حوزه در واقع تخصص دارید، هم بحث روانشناسی، هم موضوع رسانه، هم در مورد فیلم، میخوام در واقع خودتون یک دیباچه ای رو در مورد اهمیت و ضرورت این جشنواره هایی که در حوزه فیلم های کودک و نوجوانان برگزار میشه بفرمایید، بعد سوالاتم رو از شما خواهم پرسید.
سهم سینمای ما از گروه سنی کودک و نوجوان سهم ناچیزیه و این سهم باید افزایش پیدا بکنه، یعنی مسبوقه به سابقه است. البته قبل از انقلاب وضع خیلی بهتر بوده، یعنی ما به یمن وجود کانون پرورش فکری فیلم های بسیار خوبی قبل از انقلاب داشتیم برای گروه سنی کودک و بالاخص نوجوان، ولی بعد از انقلاب در دهه 60 وضعیت ما خوب بود از نظر سینمای کودک و نوجوان، دهه 70 هم بدک نبود، ولی از دهه 80 به بعد سینمای کودک انگار از بین رفت و سینمای نوجوان هم انگار اصلا در مملکت ما وجود نداره.
بله.
اما با این وجود نباید ناامیدانه نگاه کرد، نباید منفی نگاه کرد. بارقه های از فیلم های خیلی خوب درباره کودکان و درباره نوجوانان هر از گاهی در بعضی از مقاطع زمانی پس از انقلاب مشاهده شده، اما تعدادش کافی نبوده. شما الان در هر شرایطی بخواید حساب بکنید، یک پدر و مادر بچهشون رو بخوام ببرن سینما، فیلم مناسب کودک اصلا ممکنه که رو اکران نباشه.
بله.
این خیلی بده برای ما که سینمامون این همه افتخار آفریده بعد از انقلاب و قله‌های بزرگ فرهنگی و هنری رو فتح کرده، ولی در زمینه سینمای کودک و نوجوان متاسفانه فقیره.
آقای دکتر، با توجه به اینکه ما اساسا وقتی بحث فرهنگ سازی رو مطرح میکنیم، قاعدتا مخاطب هدف اصلی ما کودکان و نوجوانان هستن، و از طرفی هم بحث اثرگذاری فیلم انقدر موضوع بدیهی است که فکر میکنم اصلا دیگه نیازی به استدلال کردن نداره. اما چه اتفاقی میفته که به هر حال مایی که دنبال فرهنگ سازی هستیم، در شعارهامون مطرح میشه و این موضوع برامون اهمیت زیادی داره، اما این موضوع یعنی تلفیق فیلم و کودک و نوجوان خیلی سهمی نداره؟ حالا آیا این به بحث سیاست گذاری مربوط میشه، به بحث در واقع فرهنگ اجتماعی ما برمیگرده؟ اساس این رو شما چطور تحلیل میکنید؟
به نظر میاد که اصلا از اساس چنین چیزی نمیگنجه توی دستور کار سیاست گذاران و سیاست ورزان سینمایی ما. یعنی به نظر میاد یه سینمای کودک و نوجوانی بوده و حالا دیگه تموم شده و هر از گاهی لازمه که مثلا برای خالی نبودن عریضه یه 4 تا فیلم هم ساخته بشه و یک جشنواره هم برگزار شه. ببین، جشنواره کودک و نوجوان، جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان، یکی از مهمترین و کلیدی ترین جشنواره ها توی ایران بوده بعد از انقلاب. اما دهه به دهه هرچی میام جلوتر، این جشنواره اعتبار خودش رو از دست داده، طوری که الان در حال حاضر از بین الملل در واقع فقط یه عنوان براش باقی مونده و واقعا فیلم های خیلی ضعیفی تو شرکت داده میشه و اصلا بعضی سالها فیلمی وجود نداره داخلی که بخواد در این جشنواره شرکت بکنه. فیلم های نیمه بلند و به عنوان فیلم بلند مثلا میان شرکت میدن و این به نظر میاد که روش درست نیست و کودک و نوجوان ما در معرض تهاجم فرهنگ غربه. سالهای ساله که ما با این موزل مواجه هستیم و راهکارش اینه که ما اینقدر فیلم تولید بکنیم برای کودک و نوجوان، حالا نمیگیم بی نیاز بشه از سینمای خارج از کشور، ولی در حدی باشه که یک تعادلی وجود داشته باشه. ولی الان شما هر آنچه که میبینید غربیه، یا در مثلا حوزه سینما کودک و نوجوان چیز خاصی مثلا توی داخل کشور نداریم که تولید خودمون باشه و بخوایم بهشون عرضه بکنیم. و با توجه به اینکه اینا گروه‌های آسیب پذیر هستن به لحاظ روانشناختی، حتما لازمه که از لحاظ فرهنگی روشون کار بشه. یعنی الان اونم بچه‌های نسل زد، بچه‌های این دور و زمونه، صرفا از طریق مدرسه نمیشه که روی فرهنگ سازیشون کار کرد. اینجا ابزار رسانه مهمه و ما داریم روز به روز بازی رو بیشتر میبازیم توی با این پیشرفتی که رسانه داره میکنه و تکنولوژی میره جلو.
آقای دکتر، چون به بحث روانشناسی هم پرداختید، تو چند سال اخیر خب ما یک سری تولیدات پویانمایی داشتیم، حالا یا تو تلویزیون یا توی سینما، و وقتی بررسی میشه میبینیم اثر خیلی زیادی روی مخاطبای کودکی داشته که این فیلم ها رو دیدن. من خودم به هر حال از نزدیک بعضی از اونها رو شاهد بودم، هم تو بحث هویت یابیشون، هم تو بحث الگوگیریشون. آیا شما در واقع یک مسیر روبه رشدی رو در این ماجرا مشاهده می کنید؟ یعنی یک بلوغی ایجاد شده، یک روندی رو ما داریم طی می کنیم که به هر حال بیایم و برای این قشری که به قول شما هم آسیبزان، هم این قشر اصلا آینده کشور رو قراره بسازن، آیا ما به این سمت داریم حرکت می کنیم یا نه اینا به هر حال اتفاقاتیه که در این عرصه داره رخ میده؟
سینمای انیمیشن یا پویانمایی الان در حال حاضر توی ایران در مرحله جنینیه، یعنی حالا خیلی مونده تا بخواد به دوره بلوغ خودش برسه، ولی به نظر میرسه که در این مرحله جنینی بسیار خوب این برز کاشته شده. یعنی فوق‌العاده بوده کارها، به خصوص اون کار پسر دلفینی که آوازش به خارج از ایران هم کشیده شد و بیننده میلیونی داشت. یعنی واقعا قابل تحسین حرکت انیمیشن سازان جوان ایرانی تو سالهای اخیر، خیلی خوب تونستن خلأ فیلم سینمایی زنده رو پر بکنن و به نظر میاد که یه نیمچه حمایتی داره میشه ازشون. میدونید که سینمای انیمیشن و اصلا تولید انیمیشن کار پرخرجیه، کار خیلی زمانبریه و باید منسجم باشن گروه اجرایش تا حاصل کار خوب از آب در بیاد و بسیار انرژی بره، بسیار زحمت لازم داره یه همچین تولیداتی، ولی اثرش فوق‌العاده است. به خاطر اینکه نسبت به فیلم سینمایی زنده بسیار بسیار تخیل کودک رو بالا و پایین میکنه، اوج و فرود و فراز و نشیب بهش میده و اون تخیله رو بهش جواب میده، در صورتی که فیلم سینمایی زنده به خصوص اگه بستر رئال داشته باشه ممکنه به اون تخیله خیلی پاسخ نده. ببین یه بخشی از خیالات کودکان ما و نیازهای اونها فانتزی پردازیه، خیال پردازیه، که این فانتزی پردازی با این پویا نمایی ها به خوبی داره پاسخ داده میشه، ولی امیدوارم ولش نکنم. پویا نمایی وقتی قدم های آغازینش رو داشت برمیداشت یکی دو تا اثر بود و بعد فکر میکردن ادامه پیدا نمیکنه، ولی خوشبختانه حمایت شد و داریم میبینیم همینطور هی داره تولید میشه، امیدوارم قطع نشه.
زمین که دکتر به نظر میرسه خانواده ها هم در واقع به این نتیجه رسیدن که این چقدر میتونه در روند تربیتی بچه‌هاشون موثر باشه. یادم اون اوایل که برخی از این پویا نمایی ها تولید میشدن در سینما به خاطر عدم استقبال با شکست مواجه میشدن و در واقع تولید کننده هاشون میگفتن ما حتی هزینه فیلمامون هم نتونستیم در بیاریم، اما الان میبینیم که فروش های میلیاردی رو در واقع شاهد هستیم و این خیلی رخداد خوبیه و به قول شما امیدوارم که این روند در واقع ادامه پیدا کنه. یه نکته دیگه که حالا میخوایم یک گریزی بزنیم به این جشنواره، اساساً فکر میکنید آیا این جشنواره ها در این مسیر میتونن اثرگذار باشن، کنشگر باشن، یا نه حالا یک اتفاقی هستن که به صورت طبیعی و بر اساس عادت سالیان گذشته داره برگزار میشه و تأثیر چندانی نمیتونه داشته باشه؟
جشنواره کودک و نوجوان مشخصا خود این جشنواره یک جشنواره خیلی های کلاسه، یعنی از این جشنواره های نامبروان ایرانیه، بعد از جشنواره فیلم فجر معتبرترین جشنواره سینمایی که توی کشور ما برگزار میشه جشنواره فیلم کودک و نوجوان، بعد جشنواره های دیگه هستن.
بله.
یعنی به لحاظ اعتبار در درجه دو اعتبار هستش، تو رتبه دو وای میسته بعد از جشنواره فیلم فجر، ولی متاسفانه حواشیش پررنگتر از مسئله، یعنی ما باید سعی بکنیم که در طول سال همونطوری که برای جشنواره فیلم فجر فیلم تولید میکنیم هر ساله برای جشنواره فیلم کودک و نوجوان هم فیلم خوب تولید بکنیم، در نه اینکه وایسیم دقیقه 90 فیلم‌ها رو هول هول بخوایم مثلا یکی دو تا فیلمو برسونیم واسه خالی نبودن عریضه. و به لحاظ کارکرد واقعا عالی بوده جشنواره فیلم کودک و نوجوان، یعنی با همین دست و پا شکستگی هم که توی همین سال‌ها اومده جلو، باز نهایت اگه بخوایم حساب بکنیم برایند یا راندمان کار این جشنواره رو واقعا عالی بوده. ضمن اینکه یک نکته‌ای هم توی این بحث خودمون من اشاره بکنم که تو سال‌های اخیر پویا نمایی صرفاً مخاطب کودک و یا نوجوان نبه، ما اصلا پویا نمایی داریم که برای مخاطب بزرگسال و فیلم هایی داره توی این جشنواره بین الملل کودک و نوجوان به نمایش در میاد که خیلی اوقات مخاطبش بیشتر بزرگسال تا کودک و نوجوان، ولی کلی بخوایم حساب بکنیم واقعا از اون جشنواره هاییه که میشه بهش افتخار کرد، باید بهش بها داد، همون اندازه که به جشنواره فیلم فجر بها میدیم اگه به این جشنواره هم بها بدیم شاهد رشد و پیشرفتش خواهیم بود.
مخصوصا که حالا در جشنواره امسال هم یک اتفاق ویژه افتاد، یعنی به گفته دبیر جشنواره امسال خود کودکان و نوجوانان مشارکت زیادی در اجرای این جشنواره داشتن، یعنی ما حدود 1550 تا داور کودک و نوجوان داشتیم.
بله.
از طرف دیگه خیلی از اینها خودشون کار پوشش خبری جشنواره رو انجام دادن. بحث مشارکت کودکان کار، کودکانی که دارای معلولیت جسمی بودن، این یک اتفاق خیلی ویژه‌ای بود که در واقع میتونه به نظرم یک نشاطی رو حتی در فضای اجتماعی ما ایجاد بکنه و اگر این مسیر به هر حال ادامه پیدا کنه حتما بازخوردهای خیلی زیادی رو هم شاهد خواهیم بود. میخوام در واقع نکته پایانی شما رو هم بشنویم و با شما خداحافظی کنیم.
من آرزوی موفقیت میکنم برای هر فیلمساز ایرانی که گامی برمیداره برای تولید فیلم سینمایی یا پویا نمایی برای کودک و نوجوان، بلعکس نوجوان ها، کودکان در هر حال محصولات فرهنگی براشون تولید میشه، حالا چه داخلی چه خارجی، ولی نوجوان های ایرانی سالهای ساله که از آثار ویژه خودشون در عرصه سینما، تئاتر، کتاب، نقاشی، خیلی چیزهای دیگه، حتی هنرهای تجسمی محرومن و انگار که یک گروهی هستن نوجوانان که به شدت هم آسیب پذیرن، به شدت هم حساسن، ولی دیده نشدن، نمیشن و امیدوارم دیده بشن، نوجوانها رو دریابیم.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر خرازی، گفتگوی خیلی خوبی بود، نکات خیلی مهم، مفید و کاربردی رو بیان کردید و مطمئنم که شنونده‌های عزیزمونم استفاده کردن. با شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون، شب بخیر.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
و اضافه کنیم که 37مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با شعار بچه‌های غزه تنها نیستند در حال برگزاریه و یکی از آثاری که مورد توجه منتقدان قرار گرفت فیلم کوتاه داستانی دینگو ساخته محسن عباسی کارگردان جوان هرمزگانیه که این فیلم شما بفرمایید
در واقع به موضوع اخیر جنگ 12 روزه پرداخته، کودکانی که فیلم از زبان اونها اصلا داره روایت میشه و این چقدر هم میتونه مؤثر باشه، مخاطبی که داره اینو میبینه خیلی راحت تر بتونه ارتباط برقرار کنه، همزاد پنداری کنه، الگو بگیره از کسی که همسن و سال خودشه و بدونه که در همین سن هم میتونه یک اثرگذاری مهمی داشته باشه، اونم در چه دوره‌ای، در یک دوره بحران، در دوره جنگ. و به نظرم این نگاه خیلی نگاه مبتکرانه و خلاقانه‌ایه و راه رو باز میکنه برای تولید کنندهای دیگه که انشالله بتونن آثار از این دست رو تولید کنن.
بله، داستان سه کودکی که در دفاع مقدس 12 روزه تلاش میکنن که به همشهریان خودشون کمک کنن. ممنونم از شما آقای تبیک. اما شنوندگان گرامی همراه ما باشید، روی خط خبر ادامه داره. دقیقه روی خط خبر و دومین موضوع،
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
یه باند بسیار پیچیده‌ای بود که در زمینه قرص‌های تقلبی نمونه بسته‌بندیش اجازه بیان در بیارم. خود اما دستگاهی که در اختیارشون بود، الان این قرص کسی اگر ببینه متوجه نمیشه که این واقعا قرص تولید شده در یک شرکت دارویی هست یا یک قرص تقلبیه. اما این هم ما بررسی کردیم، آلات ادواتشون هم کش کردیم، با روش‌های متقلبانه توزیع میکنن، تولید میکنن، توزیع میکنن و به عنوان قرص خدمت شما عرض کنم لاغری یا قرص آرامبخش توزیع میکنن.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
بله، دومی موضوع امشب روی خط خبر با اجرای علی ابراهیمی روزنامه نگار در خصوص داروهای لاغریه و این پرسش مطرح شده که چرا داروهای لاغری در فهرست دارویی کشور قرار نگرفته و نمیگیره. خب این یک پرسشی است که انشالله در میون خواهیم گذاشت با دکتر علیرضا استقامتی، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص غدد و متابولیسم. فرمایید آقای ابراهیم.
آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب جنابعالی هم بخیر، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای دکتر استقامتی عزیز، حضرت علی سالهاست هم تو حوزه به اصطلاح درمان فعال بودید، هم حوزه سیاست گذاری رو خب به نوعی میشه گفت پیگیر بودید و تاثیرگذار. به عنوان سوال نخست، چرا اصلا بحث داروهای لاغری در کشور ما یک نظم و نظام خاصی نداره؟ این خیلی سوال چالش برانگیزیه. و اینکه اصلا چرا داروهایی که الان خیلی هاشون بالاخره تو همه جای دنیا دارن مصرف میشن و تاییدیه گرفتن، چرا در کشور ما اینها تاییدیه رو دریافت نمی کنن و میشه اون اتفاقاتی که خیلی ها میرن از بازار سیاه تهیه می کنن و گاهن خب ممکنه حتی خطر مرگ هم افراد رو به نوعی میشه گفت تهدید بکنه؟ بفرمایید چه اتفاقی افتاده که نشده تا الان؟
شما باید شنوندگان توضیح بدم که البته بس. این مسئله الان حل شده. این داروهای لاغر کننده یا داروهای ضد چاقی که دو تا از داروهای معروف، این داروهای تزریقی، یکی سمگلوتاید هست به اسم تجارتی اوزمپیک و یکی تیرزپاتاید به اسم تجارتی مونجارو، اینها مجوز گرفتن. هر دو تاشو مجوز گرفتن.
خوب.
اول داروی سمگلوتاید مجوز گرفت از سازمان غذا و دارو و بعدش هم داروی تیرزپاتاید، اون هم مجوز سازمان غذا و دارو.
خب یه چیزی بگم استاد، تو این بازه زمانی خیلی کوتاه، یکی دو هفته گذشته، خب سازمان نظام پزشکی یه نامه زده به استانها و اعلام کرده که این داروها رو اصلا تزریق نکنن. خب
اون نامه اشتباهه، من فکر می‌کنم اصلا 100% اون نامه باید پس گرفته بشه، اون اشتباه.
خب
و ما الان در کشور هم مجوز داده شده از سازمان غذا و دارو برای هر دو تا دارو. منتها ببینید، این داروها رو باید شرکت‌ها تولید کنن دیگه. خب وقتی که شما این داروها رو درخواست می‌کنید، میاد توی کمیته غدد و بعد میاد در کمیته فارماکوپی کشوری مجوزشو می‌گیره. و هر دو تا این داروها مجوزشو گرفتن. ولی وقتی که مجوز می‌گیرن، حالا این میره برای شرکت‌های دارویی که بسازن.
خب
یکی از شرکت‌های داروی که شرکت سیناژن هست، اون داروی مونجارو رو ساخته و الان در داروخونه‌ها موجوده، ما تجویز می‌کنیم به بیماران. یک گپ یا فاصله‌ای داشتیم در یه مدتی وقتی که این داروها اومدن توی بازار مصرف دنیا. خب می‌دونید که دنیا الان همه به هم وصله.
بله.
فضای مجازی خب مردم خبردار شدن که داروی هم هست و خب خیلی هم تبلیغ شد.
بله.
تا این شرکت‌های داروی داخلی بسازن، ما یک فاصله‌ای داشتیم که در این فاصله خب از خارج از کشور به شکل چمیدونی می اومد، از طریق کانال‌های تلگرامی می اومد و استفاده می‌کردن بیماران. خب
آیدو تو تا 50 میلیون هم پارسال قیمت همین واکسن مونجارو بود.
خب به خاطر این بودش که تا شرکت‌های داخلی اون آمادگی تولید رو پیدا کنن.
خب
حالا که مجوز به اصطلاح تولید رو می‌گیرین، تا بخواد بیاد خط تولید راه بیفته و اینها کن تست کیفی انجام بشه، امتحانات مختلف بشه، سازمان غذا دارو اینا رو تست کنه، اینا زمان می‌بره. من اطلاع دارم که دو تا دیگه از شرکت‌های دارویی هم، یکی شرکت حداقل سه تا شرکت دارو هم باز اینا رو تولید کردن و منتظرن تا دو سه ماه آینده اونها وارد بازار دارویی کشور بشن.
خب استاد الان یه سوال، این که میفرمایید یه کمیته ای هست، بله وجود داره، باید هم باشه که هم بحث اثر بخشی و هم فرمول دارویی رو تایید بکنه، منتها این که حتما وایسیم که تولید کننده داخلی براش پیدا کنیم، این یه مقدار شایبه برانگیز نیست؟ خب بذاریم واردات هم اتفاق بیفته، تولید کننده هم بیاره، اشکالش چیه؟
نکته‌ای که شما خودتون اشاره فرمودید،
خب
الان اگه بخواید قیمت‌ها رو مقایسه کنید،
بله
اونی که از خارج از کشور وارد میشه قیمتش مثلا ماهانه 50 تا 60 میلیونه،
خب
اینی که الان در داخل کشور داره تولید میشه ماهانه 10 میلیونه.
مگه پوشش بیمه‌ای میدیم به اینا آیدوس؟
نه پوشش بیمه‌ای نه، ولی 50 میلیون تا 10 میلیون برای متوسط افرادی که میخوان استفاده کنن 5 برابر اختلاف قیمته.
خب
این برای متوسط جامعه ما در شرایط اقتصادی فعلی و تورم فعلی خیلی آزاردهنده است که اگه بشن مثلا فرض کنید، چون این داروها که برای یک ماه و دو ماه نیست، اتفاقا دقیقاً همینه که ما نباید اجازه بدیم که در شرایطی که این مشکل و در حقیقت مسئله وجود داره اقتصاد خانواده هم صدمه ببینه. شما حساب کنید اگه یکی که بخواد یک سال اینو از طریق بازار آزاد بفروشه میشه 600 میلیون تومان، اگه بخواد طریق داروخونه استفاده بشه 120 میلیون تومان. و رقم خیلی تفاوت قابل ملاحظه‌ای داره. خب برای یه عده کمی ممکنه این مسئله نباشه، ولی برای اکثر مردم ما واقعا قابلیت پرداخت نداره. چه اتفاقی میفته؟ دو ماه استفاده میکنن ولش میکنن، سه ماه استفاده رو ولش میکنن، نه درمان نتیجه میده و بعد از اون برم خب پولشون هدر دادن. شما قراره که سه ماه بریم که اینه که واقعا بایستی ما درقیقا میرفتیم به این سمت و سو و به این سمت و سو هم رفتیم و خوشبختانه الان میگم سه تا شرکت دیگه هم در حال اصطلاح مرحله نهایی هستن که من خبر دارم که توی دو سه ماه